تک افراد را این رو تو حاشیه قرار میده، اینها را مورد صدمه و لطمه و خسارت‌های جبران ناپذیر قرار میده. این رو باید مردم آگاهی داد، این رو باید مردم رسون، اما خب راهکارهای علمی هم باید ارائه.
بسیار خوب، من در بخش دیگر که
اقتصادی امروزی بیایم به مردم بگیم
دکتر صدا من میشنوید، در بخش دیگری که در خدمتتون خواهم بود بیشتر خواهم صحبت بکنیم راجع به همین راهکارهایی که می‌خواستید بفرمایید. فقط هر چی فشرده‌تر بگید، من سوالات بیشتری رو میتونم بپرسم و شما پاسخ بگید. اگر اجازه بدید در خدمت همکارم سرکار خانم عظیم‌زادگان هستیم، ببینیم که ایشون چه بخش علمی رو امروز تقدیم شنوندگان میکنن.
بله در خدمتتون هستم. کتابی رو که برای این بخش انتخاب کردم عنوان انگلیسیش هست Population Growth Strategy، استراتژی رشد جمعیت، و در ادامه عنوان اومده Growing Tasmania's Population to 650,000 by 2050، رشد جمعیت تاسمانی تا سال 2050 به 650,000 نفر برسه. اولا اینکه تاسمانی کجاست؟ تاسمانی نام جزیره و ایالتی در جنوب شرقی استرالیا است. و تازه گفته چی؟ تا سال 2050 به 650,000 نفر برسه. خب این یه ذره شاید حتی خنده‌دار باشه وقتی این عدد به گوشمون میرسه. ولی به قدری این کتاب ساختارمدارانه و نظام من جلو رفته و برنامه ریزی افزایش جمعیت رو در طول 4 سال رو اومده به صورت یک چارتی بیان کرده و 3 المان مهم رو به صورت فاکتور کاتگوری کرده، دستبندی کرده. فاکتور اول، جاب creation and workforce development، بله ایجاد شغل و توسعه نیروی کار. زیر این چارت رو نقل قول می کنم، گفته ما برای تسهیل ایجاد اشتغال در این ایالت 7.3 میلیون دلار برای 4 سال آینده سرمایه گذاری میکنیم تا افراد به تاسمانی بیان، در اینجا بمونن، فرصت های شغلی فعلی و آینده روش پژوهش بشه.
یعنی جایی که جمعیت زیادی نداشته میخوایم تازه جمعیت رو از جای دیگه بیاوریم و رشد جمعیت داشته باشیم، چگونه برنامه‌ریزی بکنیم؟
دقیقاً.
یک اشتغال زایی با اشتغال. دیدن بودجه لازم.
دقیقاً. و در ادامه پژوهش در امر آموزش و استراتژی های مهاجرت شناسایی بشه. بعد اومده زیر این فاکتور، حالا اومده 50 اقدام رو که یه سری مربوط به همین فاکتوره، گفته چی؟ مثل تشویق مشاغل برای ایجاد مراکز کار از راه دور. یعنی شاید این تاسمانی خیلی یه شهر بزرگی نباشه، یکی ببخشید شهرهاش خیلی در این کشور بزرگ نباشه، ولی دورکاری رو باید رونق بدن در تاسمانی، تسهیل و حمایت از مشاغل منتقل شده به تاسمانی و
کسی که مهاجرت کرده بتونه اونجا درآمدزایی داشته.
دقیقاً. و توسعه الگوهایی برای پیشبینی فرصت‌های شغلی در آینده. در چارت دومش به مقوله مایگریشن یا مهاجرت پرداخته، اتفاقا گفته باید تسهیل بشه، نباید مردم رو تو اینجا نگه داریم حبس بکنیم که نرن که افزایش جمعیت ایجاد بشه، نه اتفاقا باید تسهیل بکنیم برون مرزی، درون مرزی، ولی هدف ما باید این باشه که مردم رو تشویق کنیم تو این کشور بمونن. برای درک بهتر مسیرهای تحصیلی و شغلی جوانان تاسمانی اومدن یه طرحی رو به نام My Education Initiative، یعنی ارتقاء ابتکار عمل آموزش من در محیط کودکستان رو اومدن ارائه دادن که باید از ابتدا برای فرزند آوری باید از سن کم آموزش ها داده بشه و بعد در دانشگاه در آموزش تکمیلی و بعد یک پایگاه داده برای تمام تاسمانی هایی که در سراسر دنیا وجود دارن، این لینک بین این افراد برقرار بشه و یک کمپین و یک کارزار ملی و بین المللی هدفمند در جهت جذب مردم و افزایش فرزند آوری گذاشته بشه. و در چارت سوم livability، زیست پذیری، اتفاقا طبق فرمایش دکتر این خیلی مرتبطه که مربوط به فرهنگه، گفته باید برای 4 سال آینده 727,000 دلار سرمایه گذاری انجام بشه تا زندگی و توسعه تاسمانیا رو رونق بدیم. یکی از موارد فرهنگ پر جنب و جوش و فراگیر قابل احترام و حمایت کننده است. یه استراتژی رو پیشنهاد دادن، ایونت استراتژی، استراتژی رویدادها که تو این محیط‌ها جوان‌ها با هم آشنا شن، ازدواج بکنن، بعد دوباره یه ایونتی باشه برای کسایی که حالا نامزدن یا مثلا تازه زندگیشون رو شروع کردن یا مادرایی که باردارن تو این ایونت، تو این رویداد دور هم جمع بشن، به اینا انرژی تزریق کنن، یه محیط شادی رو براشون فراهم کنن.
خب این آیتما تموم شد، عوامل میخوام یه نکته رو بگم یا نمونده بزنم؟
نه دیگه. آره فقط هم آخریش هم اینه که سرمایه گذاری و توسعه بر صنایع خلاق و جاذبه های فرهنگی که خصوصا برای کارکنان که دخل و خرجشون با هم بخونه.
بسیار خب، من این نتیجه گیری میخوام داشته باشم جناب دکتر شفیعی، که این کتاب داره به ما این رو میگه، من حالا این استفاده رو میکنم، که میشود برای یکی از عوامل در حقیقت مدیریت وضعیت جمعیت یک کشور که حالا اقتصاد هست و موارد اجتماعی و مسائل اقتصادی اجتماعی، حالا جدا از فرهنگ سازی و آموزش، میتوان یک برنامه مدون داشت، دستبندی ها و راهبرد های مشخص داشت و مثلا در ذیل یکی از اینها 50 اقدام رو برشمرد. بلا اینکه یک کشوری باشه که تازه شما میخوای برای اون فرهنگ و تمدن بسازی یا اینکه جمعیت بیاوری و اون رو حیات ببخشی. حالا سوال این هستش، شما به این هم فکر بکنید، من میخوام مهمان دیگر برنامه رو معرفی بکنم، که آیا ما تو این نهادها و ساختارهامون، حالا به تعبیر خیلی ساده و ابتدایی بخوام بگم، یک کتابچه راهنما نداریم برای مدیریت جمعیت کشور در حد کشوری که حالا مثال زده شد؟ راجع به این یه بررسی بفرمایید، راجع به نهادها و ساختارها هم صحبت خواهیم کرد. اجازه بفرمایید که دعوت بخوام بکنم تا لحظاتی بعد از مهمان ارجمند دیگرمون، سومین مهمان، که در خدمت ایشون باشیم. با ما همراه باشید، رادیو گفتگو رو میشنوید با نوای جوان.
نوای جوان، نوای جوانی، برنامه متفاوت از رادیو گفتگو، با محورهای جمعیت،
جمعیت اثر مثبتی بر روی رشد اقتصادی داشته،
فرزند آوری،
الگوی فرزند آوری کاری نکنند که بعد خودشون پشیمان بشن،
بحران سالمندی و کهنسالی،
ما پیش بینی پدیده عجیبی به نام سالمندان سر راهی رو تو 2-3 دهه آینده ایران داریم میکنیم،
پنجره جمعیتی،
در دوره پنجره جوانی جمعیتشون رشد اقتصادی رو تجربه کردن،
سقط جنین،
آمار سقط جنین تا اونجا خاطرم هست بیشتر از آمار کرونا است،
افزایش جمعیت و رابطه آن با ضرورت‌های اجتماعی و فرهنگی، اقتصاد جمعیت،
بهترین عامل تحرک و تکامل اقتصاد نرخ باروری انسانی است،
بحران تک فرزندی،
با کنترل جمعیت رشد اقتصادی کنترل و محدود می شود،
افزایش سن ازدواج،
سن ازدواج 6 ماه بالاتر،
و موضوعات دیگر در مورد خطرات کاهش جمعیت که در هیچ رسانه‌ای ندیدید و نشنیدید.
نوای جوانی از رادیو گفتگو، رادیو گفتگو را در موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
بشنوید. نوای جوانی،
شنوندگان عزیز و ارجمند، نوای جوانی رو میشنوید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه. خیلی خوش آمدید به نوای جوانی. در این دقایقی که باقی مانده ازتون میخوام که با ما همراهی بفرمایید. البته مجددا یادآوری میکنم که از طریق شماره پیامک 301035 و همچنین شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو گفتگو، یعنی 27-826-1035، شما میتونید نقطه نظراتتون رو راجع به برنامه نوای جوانی اعلام بفرمایید. همچنین از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، بدون اینکه کدی رو نیاز باشه بگیرید، از سراسر کشور اعلام نظر بکنید. اما اگر بخواید بخش‌های مختلف برنامه ما رو بشنوید، همچون سایر شبکه‌های رادیویی، میتونید مراجعه بکنید به سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir و یا از برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا استفاده کنید و هم پخش زنده شبکه‌های مختلف رادیو رو بشنوید و هم دسترسی داشته باشید به بخش‌های پخش شده. اما ببینیم سرکار خانم عظیم‌زادگان در بخش دوم چه مطلب علمی رو میخوان تقدیم شنوندگان عزیز کنن.
بله خواهش میکنم. در ژورنال Population Facts، حقایق جمعیت، در دسامبر 2017 مقاله با این عنوان منتشر شده: Government Policies to Raise or Lower the Fertility Level، سیاست‌های دولت برای افزایش و کاهش سطح باروری. خب به این پرداخته که سطح باروری در سراسر جهان بسیار متفاوته. برای مثال در افریقا و جنوب شرقی آسیا افزایش جمعیت بیشتره، ولی کشورهایی هستن که قدرت باروری اونها کمتر از حد مجازه و تمایل به سیاست‌هایی برای افزایش باروری دارند. به صورت گلوبالی جهانی 28% کشورهای جهان تمایل دارن که راهکارها و سیاستهایی رو برای افزایش جمعیت در پیش بگیرن. و اگه بخوایم به صورت یونیت یا واحدهای جداگانه متمایز کنیم، در اروپا 66% و در آسیا 38% دنبال افزایش راهکارن. خب چه راهکارهایی؟ یکی فامیلی الاونس، امتیاز فرزند آوری یا کمک هزینه به خانواده یا مرخصی زایمان به مادر، پدر یا هر دو. یکم روی مسئله بیشتر در فوکس یا تمرکز کنیم. ببینیم الان مثلا یک مادری که شاغله و وقتی که زایمان انجام میده امنیت شغلی نداره، حتی اون زمان مرخصی رو کمتر کردن، ولی در این مقاله بهش پرداخته که نه تنها به مادر بلکه پدر و هر دو از لحاظ سایکولوژی یا روانشناسی حتی باید یک تایم های پدر و مادر در کنار فرزند در منزل باشن. مسئله بعدی تکس اینسنتیوز، مشوق های مالیاتی یا جدول ولی زبان بندی شغل‌های انعطاف پذیری، یعنی بتونن اینها رو یه جوری تنظیم بکنن که بتونن به زندگی و خانواده بچه‌شون برسن. و در آخر تسهیلاتی که به صورت مستقیم از دولت نیست بلکه از سوی سازمان‌های غیر مستقیم، مردم نهاد یا NGO است. ببینید الان خب به خاطر فرهنگ ما نمیتونیم یه سری از راهکارها رو از خانواده بگیریم، حالا اون شرم و حیا یا هر چی، ولی NGO ها اینسترومنت و اینفورمیشن، اطلاعات و ابزاری رو برای چه جلوگیری از فرزند آوری، چه برای فرزند آوری و بعدش امکاناتی رو که در طی این پروسه میتونن بدن، این نهادها خیلی موثرن.
یعنی میتونن ابزارها و بازوهای کمکی بدنی دقیقا. در حقیقت اجرایی مدیریتی کشور باشن.
دقیقا.
خیلی متشکرم از شما. خب دعوت میکنم شنونده ما باشید. همچنان سلام میکنم خدمت جناب آقای دکتر غلامرضا حسنی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس اندیشکده جمعیت بسیج اساتید خراسان رضوی. جناب دکتر خیلی خوش آمدید به نوای جوانی. سلام.
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه اساتید حاضر در جلسه، دانشناسان محترم و شنوندگان عزیز این برنامه، خدمتتون هستم.
بسیار خوب. جناب دکتر حسنی، ما صحبت کردیم با کارشناسان ارجمندمون راجع به راهکارها، نقطه نظراتشون رو گفتند و اینکه حالا میخوایم صحبت کنیم راجع به اینکه چه چالش‌هایی رو پیش رو داریم برای اینکه بتونیم به صورت مدیریت شده جمعیت کشور رو در حقیقت به پیش ببریم و نرخ فرزندآوری رو آنگونه که لازم هست مدیریت کنیم و به اون سمت هدایت بکنیم. به نظر شما چه چالش‌هایی رو در این مسیر پیش رو داریم؟
ببینید، به نظر من مهمترین چالش به واقع تغییراتی است که در فرایند توسعه و الگوهای توسعه در کشورهای در حال توسعه، در ویژه کشورهای اسلامی، در حال رخ دادن.
یعنی
در حدود حالا بگیم 1950 میلادی به بعد، این تغییرات ساختاری در نهاد خانواده و نظام حمایتی نظام خانواده تغییر ایجاد کرد. ببینید، الگوهای توسعه اقتصادی و تغییر در بازار کار از نظر جنسی، تغییر در نظام آموزشی از نظر فرایند جامعه پذیری و طولانی تر شدن به لحاظ تخصصی شدن، بلوغ و شکافی که در اثر این فرایندهای طولانی بین بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی برای آمادگی برای تشکیل یک زندگی مستقل با تعریف خود جامعه مدرن میشه صورت گرفته. بنابراین اگر فرایندهای ساختاری طوری تغییر کنه که در نظام خانواده و نظام حمایت بذاره و این تأثیر منجر تضعیف نظام حمایتی خانواده، اگر به واقع ما تغییراتی که در فرایند توسعه رخ میده باعث این بشه که اون نظام حمایتی خانواده تضعیف بشه، به واقع تشکیل خانواده دچار مشکل میشه.
درود بر شما. پس شما میفهمید برخی از اینها در حقیقت دستخوش و ثمره تغییراتی هستش که در حقیقت ما شاهد بودیم تو الگوهای رشد و توسعه.
بخشش قاعدتاً مثلا
دیگه چی؟
همگرایی.
بله.
وقتی نظام در توسعه سرمایه‌داری در نظام جهانی فردگرایی رو تشویق میکنه و در اصل فرضیت فرد، یعنی در اصل رسیدن به اون منزلت های اجتماعی که تعریف کردیم در کشور خودمون خب در افراد شدت بر روی تحصیل و تأکید کردیم و خب لازم هم بوده برای توسعه و فرایند بدون در نظر گرفتن اثری که نظام خانواده میداره. بنابراین این توسعه خانواده محور نبوده.
درسته.
وقتی توسعه خانواده محور نباشه زن و مرد یکی میبینه.
متشکر از شمای دکتر. به عنوان جنبندی پس اگر بخوایم بفرمایید در 30 ثانیه
در سبت ساختاری باید برنامه های توسعه خانواده محور بشه، نظام خانواده رو حمایت کنه. ما نمیتونیم بگیم که مثلا بلوغ در از فرد تا 24-25 سالگی تحصیلات شو ادامه بده
بله.
و فرزند آوریش هم به شکل قبل ادامه پیدا کنه. این نیاز تجدید نظر سن ازدواج اگه ما به طور سیستمی بالا ببریم
بله،
انتظار این که فرض کنید باروری بالا بره انتظار مناسبی نیست. بنابراین شرایطی که منجر به کاهش باروری شده باید تغییر کنه.
خیلی متشکرم از شما.
تغییر نکنه اون افزایش باروری صورت میگیره تا میزانی با تبلیغات با اینا، ولی اثر بخشی و اون به طور پایدار
بله و مانایی لازم رو نداره. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر غلامرضا حسنی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد. دوست داشتیم بیشتر از نظرتون استفاده بکنیم، ولی خب این گونه فهمیدیم که تاکید کردید که در حقیقت توسعه باید خانواده محور باشه و تغییرات توسعه‌ای و الگوهای توسعه نوین و این چند ده سال گذشته کلا دنیا رو دستخوش تغییر کرده و باید توجه ویژه به توسعه خانواده محور کرد. خیلی متشکرم از شما و دقایق پایانی رو می‌گذرونیم و کلام پایانی از جناب آقای دکتر محمد تقی شفیعی رو با هم می‌شنویم. جناب دکتر شفیعی، شنیدید صحبت های جناب آقای دکتر حسنی رو؟ نکته‌ای می‌خواید اضافه بکنید یا من ادامه سوالات رو بپرسم؟
بله، اگر اجازه بفرمایید من اون نکاتی رو در رابطه با اون راهکارهایی را خدمتتون عرض کنم. بسیار عالیه.
اگه شمارشی و خیلی فشرده بفرمایید ممنون
می‌شم.
بله بفرمایید.
بله ببینید، این که فرمودن حرف کاملا درستیه. ما اگر بخوایم راهکارهایی را به صورت حالا من تیتروار و خلاصه خدمتتون عرض کنم، اولین بحث ما بحث اصلاح سبک زندگی. بله، ما اون سبک زندگی را تو بحث خانواده، بحث ازدواج، بحث نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خوراک، تفریحات، مسئله حتی خط و زبان، کسب و کار، رفتار با پدر و مادر، همسر، فرزند، اینا رو باید اصلاح کرد. ما اگر بخوایم ترویج مسئله فرزند آوری رو بدیم، باید اصلاح کنیم اون سبک زندگی حاکم را که سالها داره تبلیغ و ترویج میشه.
بله دیگه چی؟
مسئله اولش بحث ترویج ازدواجه. ببینید، ما 1/3 جمعیت افراد کشورمون 25 تا 40 ساله. بله. در اساس نتایج سرشماری سال 90 همینطور بعد از سال 95 ما بیش از 17 میلیون جوان مجرد 20 تا 29 سال داریم. این خیلی عدد عظیمیه، 17 میلیون نفر. ما کجا میتونیم این پتانسیل را برای فرزند آوری داشته؟
این آمار مرکز آمار هستش این که فهمیدم.
بله، نتایج سرشماری سال 90 بیش از 17 میلیون نفر جوان مجرد 20 تا تقریبا 29 سال.
که البته این خودش فرصت بزرگیه برای کشور. بله، اگه توجه نکنیم میشه یه مسئله نامطلوب به تهدید.
ما الان در پنجره جمعیتی قرار داریم. واقعا این نباید این فرصت سوزی رو کرد.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمد تقی شفیعی. من مرتضی خوشگام همین توفیق رو داشتم که همراهی شما رو با خودمون داشته باشیم. خدا نگهدار.
وقتی شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر، برنامه نوای جوانی تقدیمتون شد. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان همراهتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
مهندسی رسانه. اگه تا به حال آشپزی کرده باشید، خوب میدونید که برای آشپزی باید از هر ظرف و وسیله، مواد اولیه، چاشنی ها و شیوه پخت به جا استفاده کرد. مثلا نمیشه با آبکش آب برد و با چنگال برنج کشید. نمک زیادش غذا رو شور و کمش غذا رو بیمزه میکنه. هر پیام رسانه‌ای هم باید با زبان و قالب مناسب خودش ساخته و ارائه بشه، چرا که هر محتوای رسانه‌ای قالب مناسب خودش رو نیاز داره. تولید کنندگان پیام‌های رسانه‌ای هم با توجه به پیام مورد نظر و امکانات و محدودیت‌های هر رسانه، قالب مناسبی برای انتقال پیام انتخاب می‌کنند. مثلا در رسانه‌های چاپی امکان تعامل مستقیم و فوری با مخاطب وجود نداره. سینما جای سخنرانی کردن نیست. انتشار متن‌های طولانی در شبکه‌های اجتماعی جالب نیست. یا برای اطلاع از آخرین اخبار رادیو یا تلویزیون از کتاب مناسب‌تر هستند. به دوستان پیام چه در زندگی عادی و چه در فضای رسانه‌ای میتونه قالب‌های گوناگونی رو به خودش بگیر و به این گفتگو یا نگارش منحصر نیست. اینها تنها دو شکل به دوستان پیام به شما داره. البته هر پیام رسانه‌ای دارای متنه، ولی این متن الزاماً نوشتاری نیست. به بیان دیگه متن رسانه‌ای همونطور که میتونه متن نگارشی در یک کتاب باشه، میتونه متن تصویری و حتی متنی نمادین مثل چراغ قرمز راهنمایی رانندگی باشه. متنای رسانه‌ای خود به خود به وجود نمیاد. برای مثال در روزنامه‌ها و مجلات کلمات از نظر ابعاد، اندازه حروف، شکل، رنگ، صفحه آرایی و موقعیت قرار گرفتن در صفحه متفاوتن و در این تفاوت هدف‌هایی وجود داره. در برنامه‌های تلویزیونی و فیلم‌ها هم صدها ماده تشکیل دهنده مثل زوایای دوربین، نور، صدا و موسیقی وجود داره که هر کدوم حامل بخشی از معنا هستن. این نکته شاید اونقدر واضح به نظر برسه که گفتن نداشته باشه، اما باید همیشه مد نظر قرار بگیره، چرا که در واقعیت اون چه اتفاق میفته اینه که پیام‌های رسانه‌ای به ظاهر بی‌طرفانه و مطابق با اصل واقعیت به نظر میرسن، در صورتی که باید همیشه حواسمون باشه که عده‌ای روی این پیام فرم و قالب و نحوه ارائه‌اش کار کردن و به اصطلاح اون رو مهندسی کردن. بنابراین ما نه واقعیت محض بلکه تکه هایی از واقعیت رو که مد نظر تولید کنندگان پیام هاست میخونیم یا میبینیم و میشنویم.
نکته لازم درباره طغیان بیماری همگیر کرونا لازم بود عرض بکنم به مسئولین و به مردم عزیزمون. بیماری وحشی طغیان کرده نه فقط در ایران بلکه در همه جهان، تقریبا یک دوران طغیانی رو داره میگذرونه. طبیعتا وقتی که بیماری، ویروس، دشمن شکل جدیدی پیدا میکنه، آرایش دفاعی ما و شیوه کار ما هم بایستی تغییر پیدا کنه. او با شیوه جدیدی وارد میشه، ما هم بایستی شیوه نامه و روش های جدید و مستحکم و موازه محکم رو باید اتخاذ کنیم برای مقابله با این بیماری که امروز یک خطر عمده است. و مسئله بیماری کرونا امروز به نظر من مسئله اول کشوره، مسئله فوری و فوتی کشور است که بایستی دنبال بشه.
کرونا همچنان در کمین است. جای مشخصی ندارد. در اداره، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم. کرونا کاری به شغل و حرفه و توان و قدرت بدنی ما ندارد. وقتی وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند.
اومدم به شما بگم که خانواده عزیزی که اومدیم توی پارک، ماسک هم نزدیم حتی. همین ترزدیش پزشک دیگر رو از دست دادیم متاسفانه. میگم منم دست دارم مثل همه شما بیام توی پارک، دست خانواده‌مو بگیرم بیام توی پارک تفریح کنم. ولی الان همین الانی که من و شما داریم اینجا با هم دیگه صحبت میکنیم، همین الانی که شما ماسک نزدید، پروتکل بهداشتی رعایت نکردید، همکارای من توی بیمارستان دارن مبارزه میکنن، همکارای من توی بیمارستان دارن میجنگن، یه جنگ سخت، جنگی که هر روز داره بیمارای کرونایی 500 نفر بهشون اضافه میشه و متاسفانه پرستارها و دکترهای ما هر روز ازشون به روش نفر هم کارای ما در چه بیمارستان هست. این احساس نیست، این درست نیست.
هر نفر یک مبارز علیه کرونا. ما با هم زنجیره انتقال و انتشار ویروس کرونا را قطع می کنیم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ماندن در خانه. کرونا همچنان در کمین است.
از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند با رادیو گفتگو صمیمانه سپاسگزارم.
قیام قلم، نگاهی به سبک شعری هندی.
سبک هندی یا سبک اصفهانی، به خاطر این بهش میگن سبک اصفهانی که شاعرای بزرگش از اصفهان برمیخیزن.
دکتر قدم‌علی سرامی،
به خاطر این میگن سبک هندی که تمام این شعرا، یعنی تمام به طور قطعی نه ولی اکثریتشون، برای اینکه شعرشون خریدار بیشتری داشته باشه مسافرت میکنن به هندوستان و به این اعتبار میشه سبک هندی. شعرهای بزرگ این سبک کلیم کاشانی، صاحب تبریزی، عرفی شیرازی و زلالی خونساری بسیار شاعر هستن. بعضی هاشون اصلا هندی هستن، مثلا قالب دهلوی خب بچه دهلیه، یا بیدل دهلوی، مولانا عبدالقادر بیدل دهلوی اصلا متولد دهلیه، در اونجا بزرگ میشه. این ویژگی بزرگ این سبک مضمون پردازیه و تأکید روی آرایه‌های بدیه معنوی. میزان استشهاد به آیات و قرآن و احادیث و اینجور مسائل در سبک هندی بسیار کمتر از سبک عراقیه. شعر به یه گونه‌ایه که خط عمودی معناییش زیاد ضرورت نداره که از سوی شاعر مراعات بشه. ابیات فقط خط افقی معناییشون واجبه که شاعر مراعاتشون بکنه. یهو مثلا شما یه غزلی میخونین که 15 بیت داره، ممکنه در 12-13 فضا معانیش سیر بکنه، ولی مثلا غزل سبک عراقی و غزل سبک خراسانی باید تقریبا تمام ابیات غزل هلهوش یک موضوع و یک محتوا بچرخه.
میرزا محمد علی صاحب تبریزی از شاعران عهد صفوی است که در حدود سال 1000 هجری قمری در اصفهان و به روایتی در تبریز زاده شد. در جوانی مانند اکثر شعرای آن زمان به هندوستان رفت و از مقربین دربار شاه جهان شد. در سال 1402 هجری قمری به کشمیر رفت و از آنجا به ایران بازگشت و به منصب ملک الشعرائی شاه عباس ثانی در آمد. در زمان پیری در باغ تکیه در اصفهان اقامت کرد و همواره عده‌ای از ارباب هنر گرد او جمع می شدند. وی در سال 1080 هجری قمری وفات یافت و در همان محل باغ تکیه در کنار زاینده رود به خاک سپرده شد. از آثار او میتوان به دیوان اشعار اشاره کرد.
ویژگی‌های دیگرش این است که در این دوره است که دوباره شعر یه مقداری بیش از سبک عراقی درباری میشه. میدونیم که زبان فارسی دوره سبک هندی در هندوستان زبان فارسی بوده. پادشاهان بابری هند مثل اکبرشاه اینا حتی دیوانهای شعر به زبان فارسی خودشون دارن. یه تألیف بسیار شایسته مال استاد احمد بارانی که ویژگی های این سبک رو به طول و تفصیل برای مخاطب چی میکنه؟ بیان میکنه. آثار متعدد دیگری هم هست، مثلا امیری فیروزکوهی شاعر بزرگ معاصر ما، این هم کسی که اول بار دیوان صاحب رو تصحیح کرده و در مقدمه دیوان صاحب مفصل راجع به سبک هندی بحث کرده.
از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند بسیار سپاسگزارم. امروز 27 شهریور ماه روز ادب پارسی است و روز درگذشت شاعر بزرگ ایران جناب شهریار هست. این روز رو خدمت